بسم الله الرحمن الرحیم. و بین استید و عرض سلام و ادب خدمت تک تک دوستان عزیز و خواهران عزیز و خواهران عزیز و بزرگواری که شب خوبی دارد. چرا تئاتر باشه منه هم قبول باشه پیشا پیش هم عید فطر رو شما تقریم بزنیه درد میکنه انشالله که عید باشه برای همه ما. بحثی رو که هفته گذشته مطرح کردیم اگر اجازه بدید یه مروری بکنیم به مسئله آقایمی بود که ما در جنبنی خواستیم این نکته رو برسیم. آقایم این هستش که اصولا تعریف سلامت بیماری تعریف سختی است. ما دنبال تعریف جامع بودیم اما به نظر میسته که ما از این تعریف جامع باید یه مده عدول بکنیم و یک تعریف نسبی هم بدیم به خاطر اینکه خطکشی که ما خواهیم بذاریم یا کاتافی که میخواهیم بدیم جوابش یه سنو نیست همین که یه اثباته و نوبات هست بعد اما و نه اما و این تو در واقع زندگی انسان ها همینجوری هست بعد از شرایط زندگی ما بلا خیر نیست بلکه بله اما این کاندیشن رو باید ببینیم و موقعیت رو ببینیم و تا اون موقعیت ما تحلیل نکنیم شاید به سادگی نتونیم که در واقع چارچوبی مشخص کنیم. یه مشکل دیگه که ما داریم در کودک این مسئله بنجار و نابنجار نمیده قامستر میشه. اگر ما در بزرگسال بخوایم این خطیش رو بکنیم که سخت بود در کودک سختیش مزاحمته به دلیلی که کودک یه موجود تغییر پذیره و تحول پذیره و در حال رشد هست برای همین قلمروها و چارچوبهای در رفتار کودک به این سادگی نیست. حالت ژله‌ای داره پیشتوی و پستوی داره و اونجا ما کودک هم این آدم 18 سال مد نظرمون هست یعنی ما تحول رو تا 18 سالگی مینامیم. کودکی که در حال تحول هست در تا 18 سالگی ما تو سنین بالا هم تحول داریم ممتون تو یه مدار تحول ما عرضی تره بسیار طولی تر نیست اما در 18 سال تحول طولی داریم در قد در وقت در رشد شناختی در رشد هیجانی در رشد اخلاقی. کودک دائما یک ساختاری رو میپذیره و ساختاری رو ترک میکنه. تغییر پذیری کودک جزء در واقع طبیعت کودک است. برای همین در کودک این برچسب یا این در اون شخص منجار نابنجار رو خیلی خیلی باید احتیاط بکنه. هر از این مواقع خود نشانه یک اعتراض سالم است به یک موقعیت ناسالم. کودک این علارم که نشانه داره برای یک اعتراض سالم میکنه به یک موقعیت ناسالم. مثل کودکی که والدینش با هم اختلاف دارن اینجا یه اعتراض سالمه. اگر ناخن جویدن، شبه‌داری، مکندن، نمیدونم بیقراری داشته باشه یه اعتراض سالمه به یه موقعیت ناسالم. یعنی چی؟ یعنی هم موقعیته باید ببینیم چی هست هم کودک هم به نظر بگیریم. اگر یه خانواده منسجمی باشه کودک اینجا در واقع اعتراض ناسالم داره میکنه به یه موقعیت سالم. یعنی خود ساختار خانواده برای ما یه مقدار بعضی چیزا رو مجاز میکنه و چیزا رو غیر مجاز میکنه. این اگر ما یه اشتراکی به یه خانواده داریم، یه خانواده گرم، پذیرنده، منسجم، هدفمندی داریم، کودک چرا نشانه نشون میده؟ چون ما به کودک بیشتر حساس میشیم. چرا؟ چون ساختارش اختزار نمیکنه، اما کودک داره واکنش‌های آسیبزا یا آسیب‌گونه نشون میده. پاتولوژی میشه. اما ساختار اختزار میکنه، کودک هم اون نشانه نشون میده. این اعتراض سالمه به یه موقعیت ناسالم. یه مسئله فنی‌تر از این برای شما بگم. بعضی مواقع نشانه‌ای که کودک نشون میده جنبه پاتولوژیک نداره، مثلا سازش‌یافته که کودکه، مثلا غیر از اعتراض سالم. مثلا یه بچه‌ای که شبه‌داری ناخن جویدن داره این داره یک پاسخ طبیعی میده به دلیل اینکه خود این پاسخ باعث سازش‌یافته کودک میشه. یعنی واجد خصیصه مرضی نیست بلکه با اون تعارض با اون استراب داره کنار میاد. یعنی اینجوری صبحشو شب میکنه به استراب. ما نمیتونیم رنو داله برای یک بیماری پاتولوژیک بنامیم. چرا؟ چون یک نوع به قول ما آداپتیشن داره فراهم میکنه. مثل که الان دچار یه اعتراض استرابی شده لحظات این کارو میکنن. این از لحاظ تکستی که چون یک حرکت تکراریه در واقع غیر منطقیه اما همین تیک باعث سازش‌یافتگی موقت من میشه دیگه. یه بدون مشکل من حل میکنه، استراب سرگرز ما حل میکنه، بعدم زندگی میکنه. شدت دیگه نداره که حالا کودک مثل اینجور نشانه هایی میده توی یه وهله هایی از زندگیش اینه پاسخ طبیعی داره میده به یه موقعیت طبیعی. یعنی واجد خصیصی بیمارگون نیست از من. یعنی هر نشانه ای که ما دیدیم نباید فکر کنیم که الان مثلا این خیلی وضع خرابه، خیلی وضع بدیمه. مثل اتفاقی که برای در واقع هموطنان آذربایجان آذربایجانی ما امروز اتفاق داده یا دو روز قبل اتفاق داده که در واقع مصیبت زلزله رو سر میبرن که همه ما هم دردیم اون بزرگواران و الان که بچه ها اونجا ممکنه با گونش های استرابی نشون بدن چون بلاخره زمین حرکت میکنه زمین چه؟ جلو رفته عقب رفته خب مهیبه این استرس میده الان ممکنه اونا که تبریز بودن اونا که تو اردبیل بودن تو منطقه زلزله هم نبودن در حاشیه زلزله بودن اونا هم میان واکنش استرابی نشون بدن یا مثلا یه شبه داری ناخن جویدنی اصلا این واکنش سازش یافتگیه یعنی یه جوری میتونه صبح شب بکنه اگر شما این نذارید من این کارو بکنم ممکن سلام بزنم به دیوار این جنبه خاصه مرضی الان نداره بلکه جنبه سازش یافتگی داره این یه نکته کلیدیه که ما باید تو ذهنمون باشه یعنی در نظر بگیریمش که هر گردی گردو نیست بعضی گردو گردو بعضی چیزای دیگه است باید ناشی از موقعیت یعنی شما در کودکم چشم این دو تا نکته در نظر بگیرید اولا پاسخی به موقعیت غیر طبیعی نباشه ثانیا پاسخی به رشد داخلی نباشه ثالثا جنبه ممکنه سالم داشته باشه نشانه هست اما جنبه سالم داره مثل اون تعارض بین کودک در واقع نوجوانی نشانه وجود داره با والدینش بچه درگیره اما داله بر بیماری نیست داله بر این است که یک استقرار یافتگی جدید شخصیتی میخواد اتفاق بیفته یعنی یه بحران موقت ایجاد میکنه بعد تبدیل میشه به یک استقلال استقلال دست به یه استقلالی میزنه انگار یه خونریزی موقتی داره اتفاق میفته اما این برای یک تولد نوزاد جدیدی داره به وجود میاد مستقر خواهد شد از اون رحم عاطفی گرفته میشه یه واکنشی نشون میده این ریاکشن نشون میده این ریاکشن رو ما در عادت بیماری نمیدونیم باید تحلیلش بکنیم بچه‌ها چند تا عامل اگه سن رو در نظر بگیرید شدت که ازمان به طول نشانه رو شدت نشانه و ازمان و یکم دیسفانکشن عملکرد مختل بشه ببینید مثلا فرض عملکرد تحصیلی فرض مختل بشه اینجا شما دیگه این پاتولوژیه یعنی اگه مثلا فرض من یه دپرشن یعنی گریفی دارم پدرم فوت کرده غمگینم این گریفه یه غمزدگی من دارم ولی این به معنی دپرشن نیستش که دیسفانکشن که ندارم که صبح اومدم سر کلاس اومدم درس میدم برای شما دیگه ولی اگر من اومدم مثلا کلاس دانشگاهم تعطیل کردم یه دو سه گفتم اصلا سر کلاس دیگه نمیخوام برم فعلا دنیا ارزش نداره اصلا تدریس نداره اصلا که مثلا سه چهار ماه میشینم خونه این دیگه چی میشه میشه بیمار میشه دیگه سوء عمل کردن اما عمل تحصیلی به شدت بیاد پایین دفعه مثلا نیم نمره اینا نه یا مثلا سه نمره بیاد پایین بشه نیم سال اول مثلا معدلش بوده 18 یا مثلا 14 اینجا یه دیسفانکشن داده میده از این دیسفانکشن سوء عمل کرد شما متوجه میشید که بیماری پاتولوژیکه و اون طولانی مدت مثلا غمگینی یک ماه تا دو سه ماه اگر اومد شدت شد 6 ماه یعنی من بعد از 6 ماه شما من خیاب دیدم هنوز من لباس عزا تنم بود هنوزم من میگم نه من مثلا مرگ به درون نفس بود خب این اگه بعد از 6 ماه ازمان هم بس مهمه طولانی مدت بعد واکنشی که نشون میدم شدت این ناواکنش گونه هستش یعنی ممکنه چیز اون سازگاری در واقع کلی فرده موقع باش میگیم GAF بشه میگیم سازگاری کلی فرد اگر آسیب نبینه این نشانه موقته و اگر سازگاری کلی فرد آسیب ببینه و فرد استقرار پیدا کنه مثل یه بزرگواری که به هر حال به خاطر یه نشانه ای مثلا فقط یه تیکی داشته استاد کنکور بوده سالا پیش دانشگاهی بوده کنکور داشت تیک پیدا کرده اینا کنکور رفت شده هنوز تیک نرفت نشده یک سال گذشته هنوز رفتن اینجا شما باید یه سال دست بذاره اتفاقا همه جا فراوانی نشانه رو میگه و شدت نشانه رو میگه حداقل میگه 6 ماه گذشته باید داشته باشه یک سال گذشته باید داشته باشه خب و سوی عملکرد عملکرد تو خیلی مهمه چون ببینید ما سوال خوبی کردید ببینید از اون خود شما ما وقتی این نشانه رو مثلا تشخیص رو تحلیل بکنیم رو چند محور باید تحلیلش کنیم رو از دقیق سوال خیلی خوبی بود از اون خود شما ببینید این رو دیسه نهایات داره این که شما دیگه نفره یه نشانه رو داره و پنج محور تحلیلش کنیم یعنی باید تحلیل پنج محوری باید داشته محور اول رو ببینید محور اول تشخیص من تشخیص دارم شو بذارم مثلا میگم استراب بذارم OCD بس باز محور تشخیص اصلی بشه مثلا این پسر مثلا 9 ساله تشخیص داشتیم برای OCD Obsessive Compulsive Disorder خب اختلال وسواسی اجباری بهش بشه مرد بوسیدی وسواس دو جوره دیگه یکی ابسسیو فکسیو بعضی کامپالسیو اجباری فقط عمله و
بعضی هر دو تاش هست. ابسسیو کامپالسیو یعنی هم فکر وسواس هم عمل اجبار داره، مجبوره دیگه. من با چک کنم باید دارم. ما این دانشمون داشتن جالب بودیم با من وقتی وارد کلاس میشم، وقتی وارد کلاس میشم باید هفت قدم بیام سمت چپ یه نگاهی به جمع بکنم، هفت قدم برم سمت راست یه نگاهی دیگه به جمع بکنم، هفت قدم بیام سمت چپ، سه تا هفت قدم تست میگه بله نشست. ببین یعنی یه اجباری برای باش درست کرده، چیه؟ یه رفتار مناسبی درست کرده دیگه. چرا این رفتار مناسبی درست کرده؟ اگه جنبه ریداکشن داره دیگه، یه مقدار استراحتش چیکار کنه؟ خواهش میده. بعضی دانشجو مهندس شیمی دانشگاه مدرسه میاد جالب اونم باید کلاس بشن از کنار دیوار باید بیام اینجوری میام میدم تو اون کنار میدم تو اون کنار بعد میرم میشینم. این یعنی یه مناسکه ها اونجا ببینید این مناسک چون بیزاره بیزار نشوری این مناسک چون عجیبه اون مناسک عجیب نیست که پدال بهش مال آدم یک دو سه چهار بزن یه عددی بهش مال چهار عدد خاصی بهش مال یه ذکری رو بگه بره بشینه سامر. این حالت بیزاری که داره شما خیلی جالبه. اگر یه موقع وسواس بیزار بود یعنی عجیب و غریب بود شک نفرم باید این استفره شروعی استفره چون بیمار استفرنیا با یک وسواس عجیب و غریب شده بود یک باره وسواسشون میده یعنی وسواسی با شیم ملایم وسواسشون میده تو 8 سالگی 9 سالگی 10 سالگی یه ذره حساس بوده به نجسی به پاکی ولی این میاد بالا این بیمار نوروزه. ولی اگر یک دفعه مثلا تو پیش دانشگاهی معمولا چون بهش میگن جنون جوانی بهش میگن دیگه 16 تا 17 شروع میشه متاسفانه یه دفعه دوران بحرانش به اوج پیش دانشگاهی در 18 سالگی خب این استرس نه دیدی چوری یه بیماری بسیم نمازش شدیدیه یعنی تمامش دیسفانکشن میشه دفعه دیگه همه کارش از دست خواهد داد و کاملا زندگی خواهد شد. پس پزشکی یه دفعه میگه من میخوام مثلا تدریس بشم دست نمون خب یعنی یه دفعه اوتور میکنه دیسفانکشن ها از یک منظر بالایی کاملا عقب نشینی کامل میکنم. بعد این بیمار اسکیزوفرنی داریم این الان دانشجو کشمه در دهه آخر کنکور بود یه دفعه دچار اسکیزوفرنی شد بعد الان تو آژانس روزگار مرکز بهداشت ما کار میکنه ما روش خیلی کار کردیم خیلی بچه خوبی هم هست مثلا نو میده تا دوات خانمش همه مخالفت گرد نه روزه دهه کنکور داریم بابا بیمار اسکیزوفرنی مثلا شما اینجوری نگید این باید دیسفانکشنش حفظ بشه ارتباطش با واقعیت باید حفظ بشه درس رو بذاری کنار درس همه رو بایش کنار هر اون چونجه کار کنم خیلی معطل ها بعد اکرام آزو پیشون میکنم مثلا من ازدواج کنم میکنم تو بیان ازدواج کنم سید کار میکنه زیگه تو ازدواج هم پیشنهاد نمیشه برای اینا سکروفرنی بیماری خیلی سنگینیه یک درصد جامعه دچارش هست یعنی خود مثلا ما 800 هزار نفر بیمار سکروفرنی داریم یک میلیون بالقوه و بالفعل و یعنی یه موقع بخواهید تو کنم کنم قابل درمان به این معناست که تمام بخشش میکرده یعنی درمان به معنی که برگرده اون معنا یه وقت میمارسان رو راضی تشریف ببرید میبینید مثلا در این استاد دانشگاه بیمار سکروفرنی معنیم زمان بیمار سکروفرنی دانشگاه خود ما بودش من بودمش بازدید بعد اومد دوستان بحران شد نه بیدار کرد این یه استثناء خاصه خب میگم وسواس یک عمر مصائبه یعنی یک بیماری بسیار مزخرفیه یعنی میتونه شروع سکروفرنی باشه اگر بیزار باشه میتونه شروع در واقع تنیم حالا ببینید اون محور اول تشکل اصلی رو بذارید لیزه میگه رو محور اول تشکل اصلی رو بذارید رو محور دوم اختلالات ما قبلا بهش بودیم باقی مانده حالا رزیدوال میگن حالا استودیان میگن براتون اختلالات شخصیت و علاوه اختلالات کودکی و نوجوانی البته این الان بعدش دیسم این آورده این بوده تو دیسم هنگ رو اول بشه مثلا ام آر اگر مانشگی ذهنی مثلا اختلال شخصیت چیه؟ اختلال شخصیت اون اختلالاتی هستش که فرد خودش رنج نمیبره دیگران که زندگی کنه از میبره دیگه در محور دوم شما اختلال شخصیت رو بیارید یعنی چی؟ یعنی یک فرد ممکنه اوسیدی باشه به علاوه اختلال شخصیت اختلال شخصیت این معنی مال رشد فرده جریان رشدی فرده خب ببینید آیا اختلال ریزیوال نداره چیزی که به لرنینگ به یادگیریش رفت داره این به شیوه فرزند فرهنگ رفت داره اینا داره اختلال شخصیت و اینا خب اون 13 کلاستر اختلال شخصیت یعنی من ممکنه مثلا اوسیدی داشته باشم ولی اختلال شخصیت نداشته باشم یکی ممکنه افسردگی داشته باشه اختلال شخصیت هم داشته باشه مثلا همبودی که الان تو تگی سایار می‌بینید اختلالات یه اصلی به خاطر اون همبودی یعنی یه دونه بیماری ما نداریم به علاوه داریم یه دونه این به علاوه اون به علاوه اون یعنی یه فرد دوست داره همبودی رو میتونه هم همزمان داشته باشه منتها تشخیص واسه بچه قادر شه بیاسن که مسئله دیگه میاد تر میکنه دیگه در محور سوم همین آدم 9 ساله رو ببین استرس های روانی اجتماعی که پیرامون آدم هست چیه؟ تنیدگی ها، استرس فردی، خانوادگی، جامعه محلی هست. مثلا فرض کنید که یه آدمی هست تو محور اول OCD، یه پدر دیکتاتوری هم داره، OCD یه مادر افسرده هم داره، OCD یه اختلاف زناشویی هم بین والدینش وجود داره. خب چه تنیدگی هایی؟ کانتکست در اون پیرامون این آدم چه اتفاقی داره بیافته؟ بلعش یک کسی مثلا OCDه، یه مادر مهربان داره، عوامل حفاظتی، خب یه مادر حامی داره، یه مادر پشتیبان داره، یه شیوه فرزندپروری متعادل وجود داره، با اینکه اونجا وسواس هستا ولی اینجا استرسی وجود نداره، یا مثلا یه بیکاری وجود داره، یه فقر وجود داره، یه از نظر شغل وجود داره، یه رو مهربانی هم بدون در واقع در نظر بگیریم، در واقع تشخیص سوالی باشه چند جانبه باشه دیگه، فقط به یه نشانی خط نباید بشه که نشانه دیگه تکسته، یه روز نتنه، خب یه علته، حک علتی میتونه اثر باشه. در واقع ما ارزیابی مهمه، من بنویسم ارزیابی ما با جامعه باشه. مثلا یه مادر کل، مادر سرد، خب ما یه تحقیق داشتیم انجام دستاد دکترها بود خانم گلشنی تو روشنی که من استاد مشاورش بودم، روی بیماران بی پی دی کار کرده. بیماران بی پی دی بیماران مرزی هستند، به شدت مرزی، کسانی که به خودشون آسیب زیاد میزنن، به شدت مرزی میتونن آسیب به خودشون زیاد بزنن، آسیب زنن به خودشون لذت میبرن، تیر میزنن، خون میفته، دستشون را میفته. خب یعنی رو در واقع تلفی از افسردگی و داد شخصیته، ریت یا در واقع میزان خودکشی رو در بالا متاسفانه تا شخص مرزی بی پی دی بهشون میگن، بوردرلاین پرسونالیتی دیزوردر بی پی دی بهشون میگن. توی دوران سربازی چون تجربه سربازی دارن، چون در محیط هایی که از خانواده جدا میشه بی پی دی ها بیشتر باشون رو میکنن، مثلا اون سربازی هایی که تیر میزنن تحدید خودکشی هم خودزنی دارن، خب به خودشون خود آسیبی دارن، آدمی که خودشون آسیب زیاد وارد میکنن، اینا اختلال شخصیت بی پی دی هست، برای جلب توجه میشه و برای مسائل دیگه وجود داره. من کل بودن رو میگم، تو همین دوره که ما داشتیم اون کار رو انجام دیدیم، کار پژوهشی بود، داشتیم در واقع تریزمه داریم یه درمان رو شما اجرا میکنه. یکی از این بچه ها دختر خانم که بود دانشجو بود خودکشی کرد و متاسفانه منجر به فوت هم شد. بعد دفعه مادرش زنگ زدن، مادرش استاد دانشگاه بود، تو هم هم رشته خود ما هم بود، سعی کرد درس بده، گفتم مثلا دختر مشکلی پیدا کرده، نه بعد اومد به نظر گفتن که فوت کرده، نه باشه من تدریس دارم کلاس هم داشته باشم بعدا میام تماس میگیرم. یعنی میگم با خونسردی گفتم تدریس شد داره، نه من اینکه درس مهم ها، من این آدم براش مهم نبوده، یعنی کل بودن و سرد بودن رو تو تکست شما میخونید که خانواده های بی پی دی خانواده بسیار سرد هستند، کل بودن، یعنی از لحاظ عاطفی هیچ ایموشنال نیستن، درگیر نیستن، هیجان نشون نمیدن، مثل آدم وسواس داره. وسواس این مشکل چیه؟ میگه کلده، تو عاطفه کلده، اما که تو کار میتارده و کنده، تو عاطفه هم کنده، یعنی با دیلی با تاخیر با خودش عاطفه نشون میده، خیلی با خودش عاطفه مشغولیت نشون نمیده، اما که خصیصه تو ما تو عاطفه هم خصیصه، یعنی نمیاد ظرفیت های عاطفه شد مثلا همیشه رو نکنه، مثلا خجول آدم خجول همیشه تو خودش میده دیگه، نمیاد تو بیرون بریزه که همیشه تو دلش بسته. و این کل بودن شما، این کل بودن این خانواده الان این عامله چیه؟ یک استرس در واقع روان اجتماعیه، از استرس فردی میتونه باشه، محلی میتونه باشه، خانوادگی میتونه باشه، مثل که یکی از اوسیدی داره تو خیابون سرد هم زندگی میکنه، الان همین اجدهایی که وارد سرد شده به قول بعد دوستان، یعنی اجدهایی بوده تو سرد این حالا را بیافته اون وازه هم وارد سرد میتره اونجوری، چرا اونه گره هم بارده اونه گره مشته هم به این سرد هم سخت هم خونه الان کبی اتوبان میشه دیگه، شما روزی روزی چقدر ماشین باید بره خونه که دیگه زندگی که بیموره میشه دیگه، خود این همی که سرز روان اجتماعیه، خود اون محله که الان اجراعات روش داره رد میشه، این آرامش وجود نداره، خونه چندی داره باید درست ماشین شده که مثلا صدا رد من روزی گام گیره بوده این بندوان بوده چه زنجی باید بکشن به حتی که اتوبان را بیاده اصلا بندانش این چی ها خود این راه دادن اتوبان این چقدر لرزش داره، همین خود همین حرکت پایین و بالا مثلا دو دره ها چقدر زار لازمه نمیدونم، اما شما چه پنی فرد نیستم. استرس روانی اجتماعی پس اون بکیاروز الان مثلا در جامعه ما تورم استرس دیگه برای خیلی از خانواده ما، بیکاری استرس برای خیلی از خانواده، این باید میبرسته ما بیاریم این رو بیدیم چه استرس هایی وجود داره، برای اینکه اون قضاوت بالینی که ما مخواهیم بکنیم قضاوت خطی نباشه، فقط اصلا نشانه نباید باشه که محور چهار، مسائل جسمیه مؤثر به مسائل روانی. ببینید مثل چی؟ مثل این که فرد OCD هست اما مسائل جسمی هم داره، مثلا یه فشار خون داره، دیابت داره، سرماخوردگی رو نمیگم، مسائل جسمی مؤثر به مسائل روانی. یعنی یه سری بیماری های جسمی که شدت میده به این بیماری روانی، اونم باید در نظر بگیرید. یعنی بیمار وسواسی که فشار خون داره یا دیابت داره یا نارسایی کلیه داره، این وضعیتش خیلی وخیم‌تره تا یه بیماری که OCDه، هیچ مشکل جسمی نداره. این راحت‌تر میشه باش کنار اومد، راحت‌تر میشه ساختار بشه داره. تا اونی که این همچی وضعیت وخیمی داره، یا یه مثل کسی که میگیرن داره، مثلا میگیرن خودش تشکیل کننده اختلال میتونه باشه. یعنی اون میزون بیماری روانی این میگیرنه، اینا به هم چیکار میکنه؟ به هم رکاب میده. به اصطلاح مثل آرتور روماتوئید، شما بیماری آرتور روماتوئید رو نگاه کنید، دردای مفصلی دیگه. این بیماری آرتور روماتوئید میدونی چرا با اعصاب فرد بازی میکنه؟ ها تمام توان اون کاهش کاهندگی داره دیگه، کاهش میده دیگه. یعنی میگه تشدید کنه اون بیماری رو، و اون بیماری اینو تشدید بده، اینو تشدید کنه. یعنی اینا دائما با هم دیگه دست به دست متقابل دارن. پس باید یه مسائل جسمی مؤثر و مسائل روانی رو هم تحلیل کنیم. آیا وجود داره یا وجود نداره؟ اینو در یکی وارسی بکنیم. و از همه قشنگ‌تر آخر جمله ببینید، اون جی ای که من میگم، یعنی عملکرد کلی، عملکرد کلی فرد چگونه است؟ عملکرد میتونه از صفر باشه تا 100. 100 مثبت بگیرید، عملکرد مینیمم، صفر مثبت مینیمم. یه کسی ممکن OCD داشته باشه، عملکرد تحصیلیش مشکلی نداره، درس می داره میخونه، این ورزش خیلی پیشاگهی بهتری داره تا یه کسی که مثلا OCD داره، عملکردش مختلفه، یعنی بیانگیزی تحصیل کاملا نداره، عملکردی نداره، مشارکتی نداره. پس شما الان میگیرن دارید فرض کنید میگیرن بیمار روانی نداره، ولی شما مدی سر کلاس نشستید، یه کسی دیگه میگیرن داره نشسته تو خود ازش خونه بیرون نمیاد، هفته‌ها بیرون نمیاد. این عملکرد مایلز امروز ببینید روانشناسا خیلی معتقدن که ما نباید بر اساس نشانه فقط تشخیص بذاریم، اتفاقا باید عملکرد تعریف کنیم. اگر عملکرد قابل دفاع هست، نشانه رو خیلی براش برنمیاد، سلاله رو داره دیگه، میره نداره، عملکردش مختل نیستش. که جی ای اف یادم مهمه، اون جنرال فانکشنینگ یادم مهمه، عملکرد کلیش در مورد شغلی، در مورد خانوادگی، در مورد ارتباطی، ازدواجی، یه پکیجه. اگر این قابل دفاع هست مثلا بالاتر 50%، یه بده شد میشه فرض کنید من ها مثلا من نویسی آدم اگر مانده مرزی نداره میری صبح میاد کفاشی شده کفششو داره پینه میکنه، جنسش هم مختلفش میفروشه، کاسه ببست آقل وقت همه مثلا 50% در دادم میکرد بازاری کردی، خیلی خوب هم گرش دیگه، اگر مختلف میسن هم زندگیشو داره میکنه دیگه، تا یکی از دیگه اصلا دست به سیازدوید هم نمیزنه. این هم مهم هست، یعنی فقط بر اساس حضور نشانه نباید بشه، هم باید مسائل گذشته، هم عوامل جسمی مؤثر به عوامل روانی، هم تنیدگی هایی کنار هم آدم ریسک فاکتور ها به قول ما، و هم فانکشنینگ یادم، در واقع افیکیسی یادم، کارایی یادم. یعنی چی؟ خود شما خود بگید، خود بگید هر یه دیگه رو نیست، هر حضور نشانه ای داره، ولی بیماری نیستش که نشانه حضور داره، رنگزا هم هست، اما طرف آداپته شده یه جوری درست کنار میاد دیگه، مثل یه بزرگواری که یه خانم اصلا بدنلاغی داره این کنار اومده بود ازش بده اون 40 سال زندگی کنه، اون بدنلاغی یه بیماریه از ساختار خانواده سیستم نیستی نگاه کنیم، ولی این بدنلاغی کنار اومده، این اصلا پذیرفته و مکانیزم متناسبش هم باش درای کرده، صبحش هم شب کرده، یه کسی هم به نظر اگه خانمش بدنلاغی کرده که طلاقش بده، خیلی تحقیر کنه دیگه. این ریزیلینسی این آدم، تاب‌آوری این آدم، با تاب‌آوری این آدم زمین تا آسمان بند. ولی ببینید محقق معتقدن اگر بخواد تاب‌آوری آدم ارزیابی بشه، باید اتفاق بیفته و ارزیابی بشه. تاب‌آوری رو خلل نیست. من نمی‌تونم یه آدم تاب‌آوری ام. باید تاب بده، اتفاق بیفته، استرس بیفته، من ببینم چرا تاب‌آورم. و اصلا یه تاب‌آوری تو اتفاق رشد می‌کنه. آزمون خطا بود. و یعنی نه یه وقت فراد انسان را تابارش هست من نیست چی میشه، یعنی در واقعی نمیز داری یا نداره دیگه، چرا این مقاومت داره استیفان بیاردن خود رو همیشون تو تنیدگی نداره میشه دیگه، برای این با دوز ملایه میشه باید تنیدگی به خانواده به آدم ها منطقه بشه، ولی جمعی پیشیدی داره دیگه خود رسی میشه دیگه، یعنی سر فرد میتونه استیفان پیدا بکنه دیگه، اینکه یه مقدار فرد اگر یه مقدار با استرس مواجه بشه تو استرس ببینید بسنشیه، من براتون بگیسم استرس مثبت اینجوری کارش اینه، نکنید استرس مثبت کارش اینه تجسم موقعیت ها میکنه و راه های غلبه رو یاد میکنه، این کارهایی استرس مثبته. تجسم موقعیت ها و راه های غلبه بر آن، مثل استرس مثبتی که یه دانشجوی تو دانشگاهی داره، تجسم موقعیت ها راه های غلبه بر آن، یعنی یه پلن به این میده دیگه، طرحش میده دیگه، استرس مثبتی دیگه، اینجا میاد اون سوال میاد، اون پاورقی میاد، اون کتاب باید بیاد، اون مقایسه رو باید بکنم، چون روز امتحان اینو باید بلد باشم، اون چیکار کنم، تجسم موقعیت در واقع استرس مثبتی که مصنع داره، یعنی حرکت رو به جلو رو تفسیر میکنه دیگه، و راههای غلبه برام مشکل دیگه، نباید حتما بده به دیوار بخوره دیگه، هر وقت به دیوار بخوره یه دیوار زنی درست کرده برای خودش دیگه، یعنی در واقع هوش قبل از عمل داره دیگه، ببین میگم هوش قبل از عمل، ما یه دو تا هوش داریم، یه هوش قبل از عمل داریم، هوش اینا هم عمل داریم، این هوش قبل از عمل یعنی فرد قبل از اینکه با مشکل مواجه بشه میتونه پلن بکنه، طراحی بکنه، پس با یه دوز مثبتی اگه با یه شیوه مثبتی اگه ما بتونیم استرس وارد بکنیم میتونه این قدرت رو در آزمایش فراهم کنه. به استاد بزرگوارم این نکته قشنگی فرمودن، گفتن که ما همیشه باید فرزندان خودمون رو برای موقعیت‌های غیر مترقبه روزا آماده کنیم، یعنی چیزی یعنی زندگی رو جبر مصرفه، یعنی چون این استرس اصلا پیشبینی پذیرتر باشه شما عمرتون راحت‌تر، هرچی پیشبینی ناپذیر باشه شما گیر می‌کنید تو گیر بیماری، یعنی چی؟ یعنی داره آمادگی ذهنی میگه، داره آمادگی ذهنی داره میگه، پیش میبندی این آمادگی ذهنی، یعنی داره آمادگی ذهنی رو داشته باشید برای استرس. یعنی شما این اتفاقی در تمیز افتاده، در دوای افتاده، در پرام میدونی که این آمادگی ذهنی پس داره دیگه. یعنی روزی که اتفاق افتاده نباید مثلا شروع بکنیم. باید بین اول جا که اگه سالی شما باید دارید به اول نگاه دیگه این کجا دارید به من کمک کنید دیگه. اون لحظه اول هم این دو ساعت اول. یعنی باید همه آمادگی داشته باشید دو ساعت اول کمک کنید. بعد من دیدم وقتی از زلزله سوال ما یه هفته بعد من بودیم دو سرت اونجا بودیم، خب شب بخواد یکسان شده بودی و خانواده هایی که بستگان داشتن تو روستایت را این رو نجات بده میدونن، چرا؟ چون روستایی بلافاصله رو بایدونن بستگان باشن چون یه دادن نجات داده بودن، اونایی که فامیل نداشتن بستگان نداشتن اصلا تو از کرمان خواستن بیان یک ساعت خوده زمینی طول بگیشی تا من بیان این رو از دست میتونن، این همون لحظه اول از این صدای زلزله شما چیش مطالبی بودید به سمت اونجایی که بقیه کجا بستگان رو نمیشناسید کدام کوچه کدام خیابون کدام محله واسه کمک کنید دیگه، درش حجم در واقع تلفات رو کم کرد، خلاص این آمادگی بخواد دیگه تو زندگی هم تو زندگی هم میشه با آمادگی مقابله، چون استرس اگه آمادگی باشه تجسم موقعیت ها راههای غلبه بر آن، و اگه این نباشه مثل دانشجو آموز پیش دانشگاهی هیچ تجسم موقعیت ها نداره راههای غلبهشون بلد نیست، روز کنکور هم نیست برای سفیر میده دیگه اصطلاح برای سفیر، یعنی چی بلد نیست برای سفیر میده ببینید. خب پس فواید ابراهیمی رو جمع بندی کنیم که اگر ما کجا بگیم یه نشان بیمارمون هست یا بیمارمون نیست، من میگم بیارید تحلیل در واقع پنج محوری بکنید، اگر تشخیص چیزمون رسید به اون دیگه بانهاییمون که دیسفانکشنه اینجا ما یه دو حساسیت رو خیلی بیشتر کنیم، دیگه باورم بشه که مسئله خیلی دیگه جدیه، این در کاری داریم یا خیلی بچه استرس بدن اومده بلای جانی بچه شده دیگه، و اگر غیر از این هست مشکلی داره، یعنی در واقع به نشانه توجه کردی نکنید شما بعد اون بوتش نکنید نشانه رو درمانش بکنید ها برای خیلی دست خود تو خانواده میدار فیدبک مثبت بدید، باز خود مثبت بدید که اونا هم حرکت رو جلو ازش تصریح کنه، چون خود این نگرانی میاره ها یادتون باشه هر چه خانواده نگران در باشه نگرانی داشته ایجاد کنه. جمله باز هم میگم از مرضی تعمالی باز هم مرمون بخونم دوست نوکتی از خیلی قشنگه از روی کتاب استاد خودم خواهم کن برادون میگه کودک منهای خانواده اصلا معنا بذار من شما با مکه زیده اصلا کار بدید اول خانواده شو درمان کنید، یعنی اولی قریما گفتن جمله شو بشه این نمیشه گفتن اصلا مادر رو ببین دختر رو بگیر این جمله رو این دیده مادر رو ببین و مشکل بچه رو نگاه کن، یعنی اول مشکل بچه رو بر مادر رو نگاه کن این مادری کی؟ باباش کی؟ چون دقیقا انعکاس وضعیت مادر ها یه مادر کمالگرا یه مادر استرابی دقیقا بچهش قربانی استرابی خودش بکنه، حالا با هوشیار و ناهوشیار به مشکل ناشی من از مثال بزنم استراب بعد ما هوشیار رو در بجرد که من الان میگم یه سال دیگه کنم امتحان صحیح نسما بگیریم از همین موارث هر که مبور نشد یه سال دیگه ما خوش عبادت نمیمنیم از اون یه استرس مستقیم باشم من خواهم برقرار کنم یه استرس یه استرس ناشیار هم من از غیر مستقیم هم برقرار کنم مثل مادری که استرس داره فرق از دستان شارش داره یک روانشناس بزرگ میگه که بسیار استرس هایی که توی خانواده سالیان میگه میگه بیشترین استرس که روی فضای تربیت اتفاق میفته استرس های ناهوشیار هوشیار نیست، ولی مثال شده شده میگه که مثلا یه مادری مثلا استرس در دستان شوهر شده شده
یه باز مثلا اون در رو شورش نمیدونه اینجوری ولی شورش رو دوست داره نداره پس از دست دادن داره دیگه یه باز یه مادری پس از دست دادن داره اینو بچه شوری بچه رو قربانی میکنه سنگ گلدار میکنه این شورش از راه میاد به بچه میگه تحسین غذا خوب بود این بچه نیازی به غذا نداره مضاعف غذا داره اینجا بچه در قربانی شیوهای فرزند پروری ناخودآگاه مادره ترسهای مادره در درباره اوور کمپنسیشن یعنی جبران مضاعف داره میکنه دیگه اضطرابشو دیگه یعنی خاطر اینا مادر خوبی هستن یعنی فضا تو بخور عزیزم در سوزی بیشتر بشه در سر که بچه به یه سوزی اصلا نیاز نداره اصلا این غذا نیاز نداره باز دو غذا میکنی گرو بچه بعد سخت بگیر بشن قاشق بزنی بخور عزیزم اصلا تو بخور با چاق بشی اصلا این بچه اصلا مادرت نیاز داره دیگه این استراب پنهان داره خب بسیاری بچه ها قربانی شیوه های قدم قدره پنهان داده مثلا یعنی نیتشون خیلی ها ولی عملشون کاملا چیه؟ موجه کاملا موجه کاملا چیه؟ فشار دیگه استراب نیم جاره به دست خودت ولی دوباره بخواهم به دانشان میگم میگم کسی استراب اگر نشناسه دانشناسه نمیتونه بشناسه نبا باید خیلی بدن با استراب استراب ایشون با زریزش بشناسی دا و شما میدین چرا حال طبیعی میشه در مسائل ما در مشکلات بچه ما حال طبیعی میشه و در مدرسه ای خونه ای که هر چی میتونه از مونا رو بچه رو کم در کنه و اصطلاح رو کم در کنه شما هر چی اصطلاح رو کم در کنه و اصطلاح رو کم در کنه بچه ها به خلاقه نزده کرده شن هر چی اصطلاح رو اصطلاح رو ظاهری نداره عمقش عمق استراتژی که بچه درگیره یعنی پویایی توش دیده میشه خلاقیت توش دیده میشه به اون وقتی نداره شما رو بدید در همین دانشگاه شرکت بکنید بچه با تصحیح مغزی چیز روشان نمیاد با بچه ای که از مدرسه مثلا مفید میمونه از شما آماده جای دیگه اومده اونا باید از لحاظ کوالیتی بود و کیفیت کاملا تفاوت معنادار داشته باشن بالاخره تو رساله های علمی شون کنید اینا مثلا از یک نوآوری خلاقیت بالی خیلی تفاوت معنادار نیست این نشون میده اون تیزوشن ایمان مشکل میدن جواب خیلی باشه نشون میده درخشان باید باشه دیگه یعنی در واقع وقتی در آفکول در پتنت به قول ما به اختراع میکنه باید خیلی تفاوت معنادار باشه تو تیزوشن دیگه ازشون هیچ تفاوت معناداری نداره دیدی تو کار لاین زنی دیگه یعنی برادریش باید سیستم آموزشی برادرش کجا هم سال رو به عمل بستار کنه دیگه حالا شما میدونی که تو تعداد من واقع دیگه ها نیست دیگه در دنیا یعنی آی اس آی داشته باشن هم نیزار دون عوال داشته باشن اینا رو بگیر میگن میگیا پتن در آن اختراع یادم یعنی از واقع اون فکر درستون هم این عمل جایی به یه چیز تبدیل باشه این که شما سبت رو مواد سوشی و هیچ تکوری مهدمونده چی در این خود مثلا؟ در این مواد سوشی چون اون مواد سازی کنن خیلی از استاد ها همون خیلی از دانشجو همون اکثر میگیرن پول میدن از را آیزا شما دو میلیون میدید پول شاد کنن چی در بخواد اصلا مثلا ما حج مواد های علمون نباشه ولی مثلا یه پیجو نت میسایی کنیم مثلا پودی گوزگرده برد نباشه پودی گوزگرده مهم بدیه یکی ما یه روزی آرزونه میده آخرش ها به یه نقطه برسیم همین ما به یه نقطه برسیم که معیار رشد خلاقیت رو در واقع اون پتنته یک کار یه آجرم بچه های ما اضافه کنن بعد از دیگه روز اول من خودم اون که از دست دست رو خانم آده کار زیاد کنیم 20 سال کار کردم نقاشی بوده کنم کار کردم این از طریقه نقاشی ارزیابی کنم و شده خود روانی در کنم در میرم تدریس کنم رو ارشد در کنم دکتری درس میدم بعد از 20 سال بعد از 20 سال یک دستاورد داره برای من یعنی یه نقطه داره تجربه یه نیم خط دیگه من برای شما بگم شما میخندید کنم یه کار علمی جوری آزیدی نیست چیلوی نیست بعد از 20 سال که من حدود 4-5 تا نقاشی خودم آنالیز کردم یه دستاورد داره و به یه چیز جدید رسیدم یه دونه اینقدر اگر من به شما بگم میگم میخندید من 20 سالی که یه دونه نقاشی هیچ چی داره میگه که بیمار اوسیدی بچه که اوسیدیه وقتی نقاشی میکشه بینیشو حذف میکنه بینی رو حذف میکنه چرا تو بیمار وسواس نسبت به عامل گویایی حساسیت داره به بچهای وسواسی بینی رو حذف میکنه ما دیگه اینا برام چیزی رسید تا میگم خانم معتاد و وسواسی میشه میگم علی بینی حذف یاد 20 سال این درسته بابا نیم خط بگیم خب من رنگرزی من یه از تولید و مصرف میگه اصلا نیست اینجور میگه یعنی شما باید بیان موقع انقدر بایدی بایدی یه نکته بعد من دیدم که با میگیم که درمان روش کنیم بعد دیدم کتاب رفت بیدم چرا روش در جمعه رو نقاشی دیدم بیدیم اون پروفسور میگه من 45 سال رو نقاشی دارم کار کنم 45 سال روی موضوع پی نزنه روی یه موضوع نقاشی بوده کنه دیگه خودش آسیب مغزی بوده و آورد برسون کار کرده دستاوردش اونقدر قابل حل بود استاد اولوار ما گفتش که شما محقق مقدمه چی ببین اون چیزی که کاری کرده تو صفحه آشغال بوده اونجا چهره اون که روی میز چیزی نیست اصلا که اون که کاری کرده تو دور ببین چه خبره این وقت کارش بود ارزیابی بکنه چون کار تجربی اینجوری نیستش که مثلا فرض کنید که یه چیزی داشته باشه بعد تکرار بعده تکرار چه کرده دیگه انتقال نمایی استاد ارزش داره، تدریجی ارزش داره، میخوان در لایه بکنه. ولی استاد بعدی که 90 سالش بود آیه تو زراری یه روزم به ایشون گفتم که خدا رحمت شما اینکه 5 شما خاطره، گفتم شما چه کتاب نمیدید؟ ایشون گفتش من تجربه ندارم که دستا تو امسی تو در مورد در قرآن باشه لندن ایشون میرفت ثوابت میگرد، یعنی به این سالی که جواب نمیگردن تمام تکسا رو، یعنی تفاوتی که جدید بود مثلا مقال اخیرش منتشر شد شب رفت خونده بود اینقدر مسلط میگادن از آی کیو کوالتیش کنان دوی تاره اشتاد بود ایشون که من تجربه ندارم که جخ ساکر رو آموزی کرده بود در کار میگو من چیزی نیم کسی کتاب می نیسه چی تجربه یه داشته رو شما هم در من در حق کتاب نشتن این سال من یعنی کرده جدید رو باید بزنم چیکرار کاری نداره که چیکرار کاری دیگر را من ندارم یه کتاب نداره این آدم ولی در قلعه آموزشی ایران بود همه دو تو درباره میشنسن یه کتاب نداره یه پاراگراف نداره شما یه دیگاه کنید یعنی اینجوری نیست، یعنی دانشکار اول این سیستم کتاب داده شد قرب آماده داده شده باشه اصلا کپی میدونه همین کتابه همین نعیمال بزرگ به کتاباش بوده این نشون میده درست کرده دیگه، توارسازی کرده توارسازی کاری من دیگه خب پس این هم بودی این که چطوری ما چیز بکنیم اینا برای مهم، اینه بعدا بگینه، اینه بعدا بگینه، اینه بعدا بگینه
این جمله رو بزنید از استاد وزیر خمداستان براتون بخونم که یک کودک چند تا نکته رو مطرح کرده خیلی جالب هست. میگه که وقتی ما میخواییم که ساخت مرضی به کودک نسبت بدیم اولا یادتون باشه که کودک دائما حرکات پیشتورد و پستورنده داره، برای همین نوسانهایی در خلال تحول وجود داره که مانع اون میشه که بتونیم مرزهای دقیق رفتار مرضی رو مشخص کنیم. اینجوری نیست که حاشیه و جاده سالی داشته باشه ما دقیقاً بتونیم بگیم که این بیماری اون سلامتی در کودک، چون کودک یک موجود در حال تحول هست. نکته خیلی مهمه، کودک موجود در حال تحوله و لذا استقرار یافتن یک ساختار مرضی یا دستیابی به یک الگوی پایدار و کامل تقریباً غیر ممکنه، تقریباً، چون دائماً ترک میکنه ساختار رو به ساختار جدید میرسه. یه نکته دیگه که استاد فرمونه خیلی جالبه میگه که یه نکته دیگه میگه کودک تابعی از متغیر والدینه، یعنی وابستگی به اطرافیان همیشه حالتهای غیر منتظره در کودک ایجاد میکنه. ببین من اگر خودم باشم شما منو پیشبینی میکنید و اگر تابع والدینم باشم خب تغییر جذرمندی که در والدین من اتفاق میافته و نوسانها بلاواسطه تو من انعکاس پیدا میکنه دیگه، شما نمیتونید نسبت بدید به کودک. وابستگی کودک به والده در واقع او تابع اون میکنه، پس این تغییر و تحولاتی که در کودک میشه بخشش تغییر و تحولات والدینی دیگه، هر اتفاقی که بیفته تو کودک دیده میشه. اینو در نظر بگیرید، اینو تو تحلیل‌های خودتون چیکار کنید اینو اندراجش بدید. اگر اجازه بدید این چیزی که تشریح کردیم آقای ابراهیمی بزرگواری که من خدمت شما دادم، من سعی کردم که اختلال کودکان رو یه مروری بکنم مثلا دیگه سن
حالا این اختلالاتی میگم بخونید اختلالات بعضش کرداریه، بعضیاش هیجانیه، بعضیاش رشدیه، بعضیاش هم جنبه های جسمانی بیشتر باشه. اختلالی در کودک هست مثلا کرداری مثل چی؟ مثل اختلالات هانتر دیزورده، مثل ADHD، این سطح و رفتارش در درگیره.
بعضی موقع هیجانی مثل اختلال، این الان اختلال کرداریه. ملاک‌های تشخیصی DSM رو برای اختلال کرداری آوردیم اینجا. اختلال کرداری یعنی این اختلالاتی که بیشتر تو رفتار درگیره. مثلا کودکان صفحه 1 رو نگاه کنید، کودکانی که مقررات رو قوانین رو نظم می‌کنن اینا بیشتر اختلالشون کرداریه. بعد نگاه کنید DSM چی میگه؟ میگه 3 مورد از ملاک‌های زیر طی 12 ماه اخیر و حداقل یکی از آنها طی 6 ماه گذشته بارز بوده باشد. یعنی اینجا شدت نشانه هم براش مهمه، فقط حضور نشانه کافی نیست، ازمان نشانه هم مهمه. تو هم داخل پرانتز ببینید این اختلالات کرداریه. المان های هستش یه پرخاشگری نسبت به انسان ها، حیوانات، تخریب انبار، فریبکاری و دزدی، نقض شدید مقررات. یعنی از این ملاک های زیر باید 3 تاشو داشته باشه و تو 12 ماه اخیر یکی از اونها توی 6 ماه گذشته اتفاق افتاده باشه. یعنی اگر این ازمان نباشه، مثلا کسی موردی مثلا یه چیزی برداره توی مدرسه، یه شیء رو برداره جا به جا کنه، موردی یه بار این کاری کرده این دیگه تذکره داری نیست. چرا؟ چون ازمان نداشته که یه مورد در طول مدرسه سال مثلا یه بار این کارو کرده، یه مثلا یه خودکاری بچه رو برداشته، یه ترک اولایی کرده، اما اختلاط کرداری که نیستش. یه اختلاط کرداری باید شدت داشته باشه، یعنی بارها و بارها این کارو بکنه تو اون معلانه ها، زور بگه، قلدری بکنه، کتککاری بکنه، نمیدونم حالا چه بیرحمانه از خوششون بده، تخریب اموال بکنه، دزدی و فریبکاری داشته باشه. اون برداشتن رو ما میگیم فقر عاطفی. یعنی شما اگر فرق میگه مورد باشه، اون باید میگه فقر عاطفی داره، اختلاط کرداری نیست. از لحاظ نشانه مثل اختلاط کرداری هست، ولی به دلیل فقر عاطفی. معمولا بچه‌ها اگر فقر عاطفی دارن این کارو بیشتر میکنن. چرا؟ چون برای اینکه از طریق امکانات یه مقدار میان جبران میکنن نقش رو دیگه، مثلا پول میاره من دوست ازدواج مهمون میکنه دیگه، یه مقدار اون فقر عاطفی جبران میشه. یه نکته دیگه که باز خیلی مهمه اینجا هم دفعه برای بعد دوستان گفتم، بچه‌هایی که از خانواده منسجم میان صبح که میان تو مدرسه بیشتر انتظارشون کسب اطلاعاته، یعنی شب که میان خونه قضاوتی که میکنن بیشتر رو روش تدریس معلم قضاوت میکنن، میگن معلم فیزیک امروز خوب یاد نداد، ریاضی خوب یاد نداد، امروز خوب مسئله رو حل نکرد. ولی بچه‌هایی که از خانواده نامنسجمن، یعنی مشکلات عاطفی دارن، من دیگه خدا اینا گزارش که میدن میگن آقای از این پول ما توجه نکرد، آقای ابراهیمی منو مال محل نذاشت، دوباره میگم در دفتر تعبیرمون نگیره، بیشتر به مسائل ارتباطی توجه بکنن، یعنی اون چیزی که تغییر توش اونو میخوان دیگه، یعنی اگر اینو تعبیرش بگیرن خیلی خوبه، ما دیگه اونجا فقط تعبیرش بگیرن ها، گزارش که میدیم یه آدم خوب میدیم. من یعنی دوباره رفتم مثلا من محل نذاشت، میشه اون محله برای شما، یعنی جمهوری کسب اطلاعات نیستن ها، جنبال اون نیاز پایشونن، یعنی اون مشکلات عاطفی که دارن اونو میخوان بیشتر از مدرسه، لذا توجه میخوان بیشتر اونا، اونا بیشتر اطلاعات میخوان، نمیشه توجه میخوان. چه ناهمترازی داره، ما فرق داره مسئله. دقیقاً یک نگاه سیرکولار یا سیستمیک به مسئله وارد بکنیم که این بچه گردی خانواده تک والدی می مثلا پدرش فوت کرده مثلا، این بیشتر صبح که میاد مدرسه بیشتر انتظاراتی که از شما داره انتظارات عاطفیه، اون بچه گردی خانواده مثلا دو والدینی است انتظارات اطلاعاتی بیشتر از شما داره، اون که توش اختلاف خانوادگی وجود داره اون فقر مثلا درگیری والدینش رو بیشتر از شما میخواد، یه دست سرکول سر پولش بگیشید، یه ده بار به جلو دفتر میره میخواد مثلا صداش کنید، یه جوری مثلا دل بهش بدید به اصطلاح، یه حالی بهش بدید به قول ما، ولی اون اصلا اینجوری نیست، دنبال اصلا این حال نیست، دنبال اونه که امروز بلد نه اون یاد نداره، یاد نگیره، چون جای دیگه تعمیم میشه دیگه. خب بریم بعدی نگاه کنیم، اختلال بعدی نگاه کنیم. این ADHD که اختلال بیش فعالی است که بعضی از خانواده ما اینو پیش فعالی میگن، غلط هست، بیش فعالی هست. خب مخففش هم بگم ADHD مخفف چیه؟ attention deficit hyperactivity disorder. attention deficit hyperactivity disorder اختلال کمبود توجه همراه با چی؟ بیش فعالی. دو تا معیار داره، هم باید کمبود توجه توش باشه هم بیش فعالی. شما ببینید اولا باید بر اساس یک ملاک تشخیصی باشه، ارزیابی باید بشه، معلم یا والدین یا روانشناس باید ارزیابی کنن، در طریق یه مصاحبه تکالیف معین بهش بدن. من یه مثال ساده براتون بزنم، یه بچه‌ای رو از تبریز آورده بودن، اطلاع دختر 6 سالش بود یا 5 سالش بود، بعد با منزه بود، طرفدار تیم تراکتور هم بود، بعد من گفتم تو طرفدار چه تیمی؟ گفت طرفدار تراکتور هستم، تراکتور. بعد گفتم که یک گچ من بشه، ما چون تخته داریم مرکز بهداشت چیز داریم ماجیک داریم بشه، گفتم مثلا یه خانواده برای من بگید نقاشی بکشه. ما تقریبا 40 دقیقه با پدر و مادر این صحبت می‌کردیم، تشخیصی که روش داده بودن تشخیص بیش فعالی بود. خب روانپزشک و روانشناس بیش فعالی تشخیص داده بودن، یه بچه بیش فعال نمیتونه 40 دقیقه با پای تخته وایسه، یه مقدار فضای مشاهده فراهم کنید. خب مشاهده می‌کنید دیگه، آدم بیش فعال که نمیتونه 40 دقیقه مثلا با تخته پای تخته باشه نقاشی بکشه، نه شکلاتی بهش بدی، نه جایزه‌ای بدی، نیم ساعت 40 دقیقه تشخیص غلطه. نه ریتالین هم به این بچه بدن بعد بی خودی باید ریتالین بخوره، آخه با چه معیار؟ یعنی ببین مشکل ما تشخیصمون چیه؟ ما تشخیصمون بر اساس تشخیص والدینه و این بدترین نوع تشخیصه. مثل که من میگم شما چتون میگی سرما خوردن، چه نیازی دارید؟ چه دارویی بهتون بدم؟ آسپرین دیگه چی میخواید؟ مثلا ویتامین سن بده، کاری دیگه نداری؟ خب نفر بعدی بیاد، یعنی تشخیص خود فرد بده، درمانش خود فرد کنه دیگه. شما چیف کمپلین یعنی شکایت بیمار، سی سی بیمار، چیف کمپلین بیمار یعنی شکایتی که میکنه بیمار، میگه من اضطراب دارم، من ناراحتم، شکایت اصلی بیمار، این شکایت اصلی بیمار لزوما تشخیص نیست. مثل که مادر اومده به شما میگه آقا این بچه حرفش نکنه، تنبله، فلانه، این شکایت الان بیمار
مبادله اینه، این چیز خوندن اینه مبادله اینه، ولی این آیه مساوی با تشخیص این باید معنا بشه. شاید این اصلا این واقعیت قشنگ از این بهتر نمیتونه، یعنی مخالفت با یه مادر افسرده یا بی تفاوتی که اصلا دل به بچه نمیده برای که درس رو خوندی نماز رو خوندی به این چیز میگه این موش رو به این مادر رو بزنه، یعنی مثلا فقط درس و نماز هیچ چیزی وجود نداره تو دنیا، آدم عاشق نمیشه، آدم اتفاق قرار نمیکنه، این ربات در تاثیر داره، نماز رو خوندی درس رو خوندی، نماز رو خوندی درس رو خوندی، الان شما در اصل تشخیص مادر رو تشخیص میدید یا این تشخیص معنا باید به خود شما، این که مادر میگه استرابه واقعا استرابه، این که بگه افسردگی افسردگی، این بیمار خودش که افسرده ولی دیسفانکشن نداره جیبش مصری خیلی سرحال، یه دقندگی یه دلیلتگیه، شما کجا میفهمید از علمانهای دیگه استفاده میکنید، یعنی تشخیص عقل دلوقت به بیمار بگید، ما در نظر رو باید بگیرید، شکایت بیمار رو باید در نظر بگیرید، ارزیابیش بکنید، در یه جسته رو بینید، یا ابزرویشن رو باید دیگه، یه بچه دیگه میزن جمعه شمولات چوبی، ما شمولات چوبی داریم دونه سر تومن، پنجاه تومن، صد تومن خریدیم، هر بچه بیده نمراهش میدیم، یه بچه این چهل دیگه باید شمولات لیست میزنه، اینقدر با منزل دو پاره، این دسته نشه یه دیشتی باشه، نمیشه نموزشون که چی با کنم، هیچ با کنم، رفت با کنم، رفت با کنم، هر چه بشه دسته میده انجام میده، بچه این دیشتی دیوار میده بالا، تکس رو میخون منو ببینید شما، از این برچسبی که با واقعا بزنی، باید حتما ارزیابیش بکنی. بر اساس تشخیص والدین نباشه، بر اساس تشخیص خود مراجعه نباید باشه. فکس میگه که مونیسون میگه که چیف کمپلین بیمار، شکایت دست بیمار، این جمعه تشخیص نیست. تشخیص رو باید با دیتابیس نگاه کنیم، با روانشناسی روش در نظر بگیریم، با روانشناسی مرضی هر روزی از خانم ها شما میان میاد یه تو مرز که ازدواج کردن این مشکل شوهر رو برای جاده بزن این ها سر داره مثلا خب یک دفسیزی پشت میکنه، خب اگه میتونه مردی هر ساعت عرباش رو مزدبت باشه اگه میتونه زن رو سریع بکنه، سریع بیمانی کاملا جسمیه، نمیتونه همسایی نسبتی که داره میده این شما میبره، پس این درست میگه همسرش این کار کرده، یعنی به از تشخیص اون تشخیص بسید اون رو نهلا بکنید رو که سریع بیماری جسمی هست، هیچ کسی نمیتونه سریع داره بکنیده، سر کوچیک داریم، سر بزرگ داریم، سر کوچیک بچه های منکیز ابتدایی هم سر کوچیک به جای انداختنه، بچه جا میدازه به دیده رو جا میدازه، کلمه رو جا میدازه، سر کوچیکه، یعنی لحظات افسنت بدم و غیبت بدم مراجعه چند ثانیه میده به برد میگرده، این سر کوچیک، سر بزرگ هم دیگه قشن کنه میفته فکر میکنه پس بگو جا میبینه، این کسی میبینه اینجا بگو میگه استرس میتونه تشکیلش بکنه، اما میبینه در ایجادش در ازمانش میدونه، ولی در آغازش نمیتونه ایجاد بکنه، چون تا صبح اینجا داد سر من بزنید ممکنه من برم پاشه بشم عصبی بشم ولی سریع نمیشم و دقیقا کشت نمیکنه و یه چوبی چوبه اینجا درگیر میشم، حالا هم حضور شما پس شکایت رو ارزیابی کنید شما اونی که وارد میگه نه اینجا
گاهی اوقات مثلا فرد میگه که مثلا من خیلی کم مستدم یا بیحالم، ما به یه معنایی که تو ذهنمون هست بیحالی یا کم مستدگی من تطبیق میدیم، در حالی که باید بگیم که مثلا تعریف کنه بازش کنه ببینیم که
آفرین
از این بی حوصلگی چه معنایی تو ذهنمون،
آفرین
برای ما بتونیم
دقیقا اصلا مثل دید دوست داشتن دیگه، اصلا طرف میگه من اینو دوست دارم خب چه ازدواج کنم، میگه مثلا چی جو تو دوست داری عاشق چی شدی، بعد وقتی صحبت میکنه میبینیم اصلا طرف دوست داشتن معنیش نمیدونه چیه، مثلا خانم اومده من اینو دوست دارم میگه چیکار کنی، میگه هر چی بگه من میگم چشم و دوستش دارم، من عشق رو نفهمید، یعنی خودشو حس کرده طرف ایجاد کرده، این دوستی خاک بر سری یه موضوع خاک بر سری داره، عشق میده اصلا عشق یه رابطه مساوات جویانه دو طرف هست دیگه، مثل آقایی که میگه من شوهر خانمم دوست دارم این چیه کنترلش کرده، اینجا نری چپ میبینه اونجا خواهر میبینه اونجا بابا میبینه اونجا عمه میبینه اونجا فامیلو میبینه، خب این دوست داشتن نیستش که، این در خفه کردن طرفه کنترلگری، این استراباشه ها، ببینید این به این نمیگن دوست داشتن که، به این میگن کنترلگری، کنترل کردن دوست داشتن نیستش که، کنترل کردن استراب خودش رو داره تشفی میده، دوست داشتن اینه، دوست داشتن اینه که آدم کسی که دوست داره بعد خودش چیکار میکنه روچه ها میده اصلا خودش فدای اون میکنه اصلا، میگه تو همیشه تو باش تو باید میدان، یعنی آزادی میده، آزادی عمل کیست مولا، آن که آزادت کنه، اگر امیرالمومنین مولانس آزاد میکنه انسان رو، آزاد از غیر حق میکنه دیگه، این بنده خودش کرده این آدمو بنده خودش کرده مولاه، میگه من راضی نیستم، یعنی تو اینجا جلوشو گرفتی اون راضی نیستی که خفش میخوای بکنی، دست پا داری میزنه بدبخت زنه، روز صد رو بده اجازه، یا اجازه است ما بریم با خون بابامون، آقا اجازت بدم مادرم ببینم، آقا اجازت، نه من راضی نیستم شما مامانت بابات رو ببینید، فقط من رو ببین. چی میشه آقا واقعا سوء استفاده؟ پس اخلاق چی شد؟ آزادی عوضی شد. استرابای خودمون رو نیاریم به سمت دوست داشتن و عشق و محبت. این معنا باید بشه این دوست داشتن. عاشق چی شدیم؟ چرا این دوسته؟ چرا این انتخاب کردیم؟ یا یه خانم یکی رو انتخاب کرده فراد از منزلش، فراد از خانواده، در واقع پاتولوژیکی که داره. خب این علاقه سن ازدواجش نیست، ازدواج اجباری داره میکنه، داره از خانواده میخواد فرار کنه. معلومه که این ازدواج موفق نمیشه چون انتخابش نکرده دیگه، فقط میخواد اونجا فرار کنه، اصلا نمیدونه چی هست. مثل خیلی از خواهر بزرگوار ما، خانم خواهر مادرای ما باور کنید زنداری شوهرداری و دخترشون یاد نمیدن، اصلا دخترای ما فقط میخوان شوهر به اسم شوهر شناسنامه‌شون باشه، اصلا نمیدونن شوهر یعنی چی. گردن گلوفتی میکنه مثلا، هر چی گردن گلوفتی بکنه مثلا شوهر میزنه، اصلا تیزتر باش برخورد بکنه. اصلا شما میدونید بانوی دو عالم که از زهرا عالم کنیز روز امیر المؤمنین رو فقط بوده ولایت چه بودش اون بوده خانوادگی انا یعنی من عمتتون من کنیزتون گردن گلوفتی که نیستش که، خانواده محل ایمنی اون امیر المؤمنین چه جوابش داد؟ او منم تو این زندگی یه چیز زوری از تو نپسم، یه کاری اون میکنه کاری نمیکنه دیگه، این همه چیز زوری و زودی و با گردن گلوفتی و با نمیدونم شاخشون کشیدن و ما آدم داریم باور بفرمایید میگه من یک سال پدر مادرمو ندیدم، بیچاره بودم، من راضی نیستم پدر مادرم. حالا مثلا پدرش یه دفعه مثلا گفته آقا مثلا شغلت چی میشه، مثلا کارت چی میشه. این سیستمای قهری که ما داریم اینا هیچ کدومش بر اساس استراب طراحی میشه، اساس سیستم دلبستگی طراحی میشه. انسانی که دلبستگی ایمن داشته باشه مثلا ایمنیش در درون خودشه، ایمنیشو در نایمنی دیگه رو پیدا نمیکنه، یعنی بودشو در نبود دیگه رو نمیبینه، بودشو در توسعه خودش میبینه. انسان سالم اینجوریه، این بود خودشو در نبود دیگه رو میبینه، همه رو حذف کرده بس خودش شده قهرمان قصه، تازه دوم هم شده. خب یکی به خودش کشتی گرفته بود دوم شد، یعنی دوم هم میشه این آدم، یعنی اول هم که نمیشه که. فکر کنید الان مثلا اینا خیلی آرامش میبینه، آرامش هم نمیبینه، یه چیزایی میگه که من نمیدونم، واقعا من که نمیفهمم هر چی من فکر میکنم میگم جزء استراب چی نیست، بعد وقتی تحلیلش میکنی قبول نمیکنه که، دفعه بعدم نمیاد. مهم اینه که اون مشکل حل نشد دیگه، یعنی با استرابا یه اون باید قربانی استراب این آدم بشه، نباید اینجوری اجازه بدیم اتفاق بیفته. باید یاد بدیم بچه‌هامون که مغز شخصیتی انسان داره. خب ببینید الان همین ADHD رو ببینید، پس سی سی بیمار یعنی چیف کمپلین، شکایت بیمار لزوما تشخیص نیست. ملاکاشو ببینید، میگه از 6 مورد زیر مثلا ببینید توجه دقیق به جزئیات غالبا ناموفق است، یا در منصه یا کار یا سایر فعالیت‌ها دچار اشتباهات ناشی از بی‌دقتی میشه، اغلب در حفظ توجه خود روی گفتار و فعالیت تفریحی اشکال داره، اغلب به نظر ما آنچه گفته میشه گوش نمیدن، بیشتر اوقات از دستورات پیروی نمیکنه، در تکمیل تکالیف مدرسه یا تکالیف روزمره ناموفق است، در ساماندهی به تکالیف و فعالیت خود مشکل داره، اغلب اسباب ضروری برای انجام تکلیف گم میکنه، بیشتر اوقات محرکهای خارجی به راحتی حواس رو پرت میکنه. این در بعد در واقع بی دقتیش، در بعد بیش فعالیش نگاه کنید، مرتبا دست و پاشو حرکت میده، تو صندلی ول میکنه، در موقعیتایی که انتظار میده سر جاش بشینه مکرر جاشو عوض میکنه، بلند میشه، تو موقعیتای نامناسب به اطراف میده، از وسایل بالا میره، در بازی کردن یا شرکت در فعالیت تفریحی قادما مشکل داره، تو بعد تکانشگریش اغلب بیش از پایان رسیدن ساعت پاسخو میپرونه، منتظر خود نوبت نمیمونه، برای سخته تو نوبت قرار گرفتن. شما از این معیارهای اینجا تشخیصی که هر کدوم یه معیار در نظر بگیرید، 14 15 تا معیار DSM میگه 6 تا شرط دقیق باید داشته باشید تا این بگیم بیش فعال. یعنی چی؟ یعنی هم تو معیار بی‌توجهی، هم تو معیار بیش فعالی، هم تو معیار تکانشگری. تکانشگری یعنی رفتار ایمپالسیو بدون مقدمه، یه دفعه مثلا یه کار جهشی انجام بده، یه دفعه مثل بچه که مثل بری تو خیابون یه دفعه به دست مامان باباش ول کنه بری تو خیابون یه دفعه، این کار تکانشی به این میگن، کارهای بدون تفکر، یعنی اول عمل میکنه بعد فکر میکنه. پس اینم ADHD رو ببینید یه گرتش رو نگاه کنید که جز اختلالات کرداری محسوب میشه ADHD، چون بیشترین سطحی که درگیره رفتار درگیره اونجا دیگه. خب بریم بعدی نگاه کنید، مروری من بکنم شما رو. این اضطراب جدایی رو ما داریم، سپریشن انگزایتی دیزوردر، سد اسمش رو گذاشتیم چرا؟ سپریشن انگزایتی دیزوردر، اختلال اضطراب جداییه. ببین اختلال اضطراب جدایی اول زیر 18 ساله، بعد موضوعش اینه که وقتی کودک از موضوع دلبستگیش جدا میشه واکنش‌های اضطرابی نشون میده. خب DSM میگه باید 3 مورد از این موارد زیر رو داشته باشه، از این حدود 8 مورد. یه مورد اینه، بروز و ناراحتی مثبت و مکرر هنگام دور شدن از خانه یا افراد مهمی که با آنها دلبسته است، یا
یا پیشبینی جدایی از آنان، چه جدا میشه چه پیشبینی کنه، حدس بزنه که مامانش نیم ساعت دیگه مادر از خونه بره بیرون. چون استراب ببینید جنبه احتمالاتی هم داره، پیشبینی کنندگی داره. استراب یا به یه موقعیت مشخصه یا به پیشبینی یک احتمالی که ممکنه وقوع بیفته. اگر جنبه احتمالاتی ذهنی هم داره، مثلا ممکنه یه ماه دیگه اتفاق بیفته، سه هفته دیگه اتفاق بیفته، ده روز دیگه اتفاق بیفته، یه روز دیگه اتفاق بیفته، فردا هم چه اتفاقی بیفته، اگر همچین واکنشی باشه ما میگیم استراب. بروز نگرانی مداوم و شدید از رویدادی غیر منتظره مبادا منجر به جدایی کودک از فرد مهم میشود که کودک به او دلبسته، اکراه یا امتناع از رفتن به مدرسه یا هر جای دیگر به سبب ترس از جدایی. لذا ببینید خواهر بزرگواری که مثلا میگه این آقا این دوست پسر من، حالا این جمله رو زشته و میگم دوست پسر من منو میزنه، منو دوست نداره، علارغم این که منو ترک کرده، میگه نمیخوام، ولی من نمیتونم بدون اون باشم. میبینید یعنی چی؟ یعنی استراب این آدم، نه که عاشق اون آدم ها، شیدای اون آدم، استراب این آدم اینو آویزون اون آدم میکنه. این کیسی دیشب من منو بهش گفتم، میگه منو زده، منو ضرب و شتم داده، شناگر مدال آور کشورم هستش، با یه شناور دیگه مدال آور اونم دوست بوده، حالا اخیرا اون پرتش شده بود من نمیخوام تو رو، ولی دیگه من بدون اون نمیشم، با اینکه منو زده، با اینکه منو تحقیر میکنه، چرا نمیتون؟ اینه که اون رو دوست داره. گفتم دختر تو استراب داری، برو مشکل استراب حل کن. گفت بله بابام وسواس داره، خودم هم شدیدن وسواس داره. ببینید استریا داره، با یه خودت کار جلو که میبری این الان چه آویزون شدن اومد، آدم سالمی که تلاش نگیره میذاره میره، چرا نمیتونه بدون اون؟ الان میگه کتک میخوره دیگه، تحقیر میشه، چرا آویزون اونه؟ عشقه، عشق توش کتک نیستش که، ضرب و شتم نیستش که، این چرا جوری میکنه؟ استرابای خودش این مثل این در واقع شما کسی که داره قهر میشه، خب خودش بودم تو نجات غریقه بلدی بود، اون آدم قهر میشه چیکار میکنه؟ پای حتی هر کسی رو میگیره دیگه، حتی پای نجات غریقه ممکنه بگیره، یا خاشاک خاشاک میگیره، به کل حشیش میشه، متشبث میشه دیگه، از غریق متشبث به کل حشیش، یعنی به هر چیزی آویزون میشه. این رفتار آویزونی تو به دلیل استرابه. درجستی
بعضم بودو شما این آویزون شدنه باید تحلیل استرابی بکنی شما. آیا کودک که نایمنه سپریشن انگزایتی دیزورد داره پد داره، این در واقع رفتارش آویزونیه.
اکراه یا امتناع از رفتن به مدرسه یا هر جای دیگری به سبب ترس از جدایی، ترس مداوم و شدید و اکراه از تنها ماندن در خانه، باید حتما موضوع دلبستگیش باشه، موضوع عشقش به امامزاده باید خونه باشه. اکراه امتناع از خوابیدن در نمود فرد مهم که او دلبستگی داره. مثلا ببینید بچه های استرابی دیر وقت میخوابن، همه باید بخوابن تو بعد این بخوابه، تو نه نایمنه فکر میکنه الان بخوابه ممکن رو نباشن، یعنی میمونه تو با پاسی هستی دو دوی دستو شب بیداره تو با مامانش بخوابه تا این بخوابه، ولی بچه غیر استرابی ساعت سر شب میخوابه دیگه، کاری نداره دیگه، تو سیستم ایمنه دیگه، کاری نداره، میگه صبح هستن دیگه، ولی میگه ممکن صبح نباشن، احتمالاتیه دیگه. و این نه این الگوی خانواده ها مون اشکال داره، ممکنه شما شما یه مدت کیفیت زندگی به این شکل باشه، اینو باید ما تفکیک کنیم. حرف شما درسته، آلارم رو باید بزنید، اگه مثلا خاموشی شب رو بزنید و بعضی خانواده هستن خاموشی شب میزنن میخوابم بلند میشه میبینن بچه مونده شده با ایستاده زودتر تا پاد، این کوالیتی زندگی ما یعنی در واقع سطح زندگی ما غلطه، یه مقدار جابجا میشه دیگه، من استثناء وارد بشم، ولی اگر یه بچه‌ای به دلایل فنی یعنی هیچ مشکلی خانواده نشه، خانواده بخواد بخوابه بچه نمیخوابه، این بخواد همه رو چک میکنه، ماما باباش که چه تا اون رو خواب نخوابه نمیخوابه، بچه استرابی چک میکنه،
وقتی
هم ترسن
خیلی
بهتون کاری نداره دقیقاً، یعنی اصلا تحلیل نمیگیره آدم استرابی اینجوریه، مثلا خانم استرابی مثلا وقتی نوروز داره شوهرش به تحلیلش نمیگیره، میگه تو اصلا محل نمیده، شوهر رو میبینه دست تو بگیره برو بابا، من اصلا مثلا دست خودم آدرسم بگیرم، قرد اصلا قابل پیش بینی ضعف دارش، بعد وقتا هم نصف سکه آرش میگیره، مثلا یه ربع سکه میگیره، 5 گرم 2 گرم هرچی مجلسه میدیم بیدو خانم فکر درست میشه، برو استرابی شده درست بشه، درست بشه نیست، مشکلش حل نمیشه، سیستمش اوایدنتیه، میدونی چه با فاصله میفهم جلب توجه میکنه، چون قهر یادتون باشه یعنی تسلیم طلبی طرف مقابل، میخواد محض تسلیمش کنه، نوکر خودش بخوره در کسی قهر میکنن ها، تمام قد میخواد طرف دستون خودشون بکنه، این همون کمانگرایی منفی که هفته پیش به تو گفتم پنهانه. خب شکایت های مکرر از نشانه های جسمی، دل درد، تعداد تعو، سردرد، تو شما تجربه معلمیتون رو میبینید دیدی چه بروز نگرانی مداوم و شدید گم شدن یا احتمال سرزنش افرادی که با آنها دل بسته، یعنی همیشه ترس از آسیب دیدن داره، بیماری داره، از دست دادن داره، تصادف داره. لذا من این جمله رو براتون گفتم، این اپوزیسیون برمه رو گفتم براتون، نگفتم این خانم ساکی که اپوزیسیون برمه هست همین میانمار، این 15 سال تو زندان بوده، اپوزیسیون برمه بود از تاره 15 سال پیش طرفدارش حزب دوستان دموکراسی ایران تو خیابون نظامی سرکوب کرده در ازایشون بود،
پدرش هم بنیان دادار نبرنس جنرال بود هستن. بعد این 15 سال حد تحت عشق بود در خود برنه، یعنی تو زندان بود، انگلستان بود، اومده بود داخل من مادر سر بزنه، یه رفت طرف داره پدرش داره رو به کاندیدا بشه، کاندیدا میشه رای بود، رای بود نظامه دفالت که سرکوبش کردن برای اینکه طرف داره بیشتر سرکوب بشن تو همشون مستقر بود. یه خونه بود تحت عشق، جالب بود این پاسا که من دیرون بوبار رو نمیشنام خانم ساکی الان میدونی که رای بود اون مهنگه سویلا بعد این موبایل نمیشنام. حتی شوهرش تو 5 سال پیش که فوت کرد در انگلستان نرفت خارج، یعنی مون تو خود داخل برمه. یه جمله داره بعد زیراست میشه از زیراست میگه قدرت فساد نمیده، حفظ از دست دادن قدرت فساد نمیده، طرف هفت فساد یا منتقه میشه. این چرا سایکولوژیکاله و ما شناف میده خود قدرت فساد نمیده دیگه، حفظ از دست دادن مثل یه خانمی که حفظ از دوست داشته بدن داشته باشه چکار بکنه؟ هفت فساد رو منتقه میشه دیگه، موبایلش واسه چک میکنه، نام چیز دوشش واسه چک میکنه، دفترچه خاطراتش واسه چک میکنه، مکانش واسه چک میکنه، از دروازه زنگ میزنه، حتی جایگاه داره دیگه، جنایت ایجاد میکنه، ترس از دست دادن جنایت ایجاد میکنه، هر جنایتی رو مرتکب میشه داره تو سایکولوژیکال دیگه، این بازی معنی زندگی دیگه. ولی قدرت خودش ترس از ترس مونده در روانشناسی کاملا یه کسی ترس از دست دادن زندگی میگه بعد چرا مشکل بچه‌ها خانواده و خودش میتونه ایجاد کنه. پس سپرشن انگزایتی دیزوردر یعنی وقتی از موضوع دلپذیری سپرشن پیدا کنه، جدایی پیدا کنه، واکنش عذاب را میندازه به اصطلاح که موضوع عشق باید بیاد. حالا موضوع عشق میاد تغییرش سیستم نامیمنه دیگه. خب اینم یه دل از چیز داریم ایش ما یادم میاد من داشتم تو کیومه روی عبزار میرسم داشتم میدنم بودم در مدرس سرکشی رو مانده بدیدم که مدرسون یه بچه ای از طبقه دوم اومد من با ماشه بودم اومد و عدل دبیرستان عدل مدرس دبیرستان زد بیرون رو من دنبال این دویدم ماشه پایی کنم دنبالش دویدم تا خونهشون این بوده بوده من اون اصلا یه رو بیم بود چه قصد چه رو نه در بازه بود بعد از اون پاییز رو میام اون بیام نه مدرسه بادم بیرون من رو بیم این استرژن انگزایتیه چند که موضوع وقتی مادرش اون بادر تو طبقه دید یه آرامش خاطری پیدا کرد رفت کنه حالا مجرد مستدنان دویدی بوده با اینجا هم نگران نباشی چه قصد بود این در واقع واکنش از موضوع دلزدگی جدا به هر تجربه شده اون نتیجه شده یه زبون خنده بود از بود حالا مشکل چه خود میشه مادر هست یا نه که شما درمان کنی مادر رو بود چون این استراحه دامن میزنه ها نبرنده نخورنده نلوزنده ها
میگه که البته این نظریه هست شده بیدن که اگه بچه در بین مثلا دوره شکایگی مثلا چهار پنج ماهگی این وجودا اگر 72 ساعت از مادرش جدا بمونه ممکنه در بزرگسالی تو شادش
نیست. آفرین. دقیقاً همینجوری الان چون آقای برادر ببینید الان بچه وقتی به دنیا میاد بلا واسه میدونه اسم سینه مادر دیگه. قبلا حتی خانمایی که سزارین می‌کردن گفتم نیازی نیست مثلا بچه بده. ولی الان بچه مادر سزارین می‌کنه سینه هم ممکنه مادر نداری بعد بره سر گربه مادر رو تجربه کنه. اون نقطه آوار بشه. اون نقطه وسطش چیه؟ یعنی اقتضای مادری که اقتضایی رو در داده بچهش میرسه اون بوده نه مادری که مثلا نیاز خودش میرسه. خب من این سیناس خودش مورد رو براتون بگم ایشون در تحلیل جی ای دی فرار استراب تحمیم یافته فرار استراب تحمیم یافته یعنی فرار استراب که تو همه جا استراب خودش رو بشون میده کارخونه تو محیط زندگی عمومیت داره دیگه فقط به یه موقعیت خاص نیست. استراب دو جور داره، یه استراب داره تحمیل یافته است، یه استراب مشخص هم داره مثلا من ترس از آسانسور دارم، ترس از مثلا ارتفاع دارم، ترس از مثلا بس آب دارم، ترس از سوسک دارم، این استراب مشخصه ولی این استراب تحمیل یافته است، این مشخص نیست، سابجکت نداره. استراب فراگیر بگیر فراگیر تحمیل یافته شده جنرالایز انگزایتی دیزوردر شده جی ای دی شده. خب ببینید ورودی طبیعی داره از استراب تحمیل یافته دیده 80 سال پیش تحلیل کرده چرا طبیعی زیباست میگه که تو شیعه فرزند پروری میتونه اضطراب و تمیم یافته رو دامن بزنه. خب شیعه فرزند پروری مهارگر شیعه فرزند پروری حمایتگر اوور پروتکشن و شیعه فرزند پروری که در واقع کنترلگر هست. ببینید تفاوت چیه؟ شیعه فرزند پروری حمایتگر چون حمایت میکنه که اوور پروتکشن یعنی حمایت بیش از اندازه میگه استراب رو دامن میزنه. ببینید برای چی؟ چون در تلویحات خودش شیره فرزند پروری حمایتگر چی رو در کودک نهیج بکنه و لاغت بکنه گفتید یکی اوور پروتکشن بکنه آخر ببینید این منه روش نمیکنه. ببینید من چی میشه؟ ترس از دست دادن موضوعهای خوب این شیره حمایتگرانه منو از دست میده من روش نمیکنه دیگه
بچه هر لحظه میگه نکنه مادر هم اومد دست دادن، نکنه پدر هم اومد دست دادن. محیط زیاد دیدی دیگه زیر پدر اینجا سالیان سال بچه داره امید میکنه شما بیش از اندازه فاجعه ایجاد میکنه، من روش نمیکنه دیگه در کودک اینو ایجاد میکنه. ترس از دست دادن نمایت بودای خوب نکنه بابای مهربونم نباشه، نکنه مامان حامی من نباشه، این ترس رو تلقیه در بای شما کنه وابستگی دیگه عمرش وابستگی این ترس رو روشن کنه. این شیر عاطفی کم که نشده هی داره بیشتر از میشه دیگه حمایت زیاد یه مشکل داره دیگه. مثل اینکه مثلا ما ازدواج کردیم که بعد از 10 سال پیش خونه پدر اینا بشیم این نکنه ما اصلا نتیجه مستدل بکنیم نکنه تو با وزنگی اینقدر شده دیگه حتی دیگه مثل اینکه که پایتا اولی رو باید از برده دیگه اولی آدم همسان نما دارن کار زندگیشون میکنن ما هم میگیم که ای بابا بونمش بابا بکنیم مثلا خدادا ولی ما مسئله اقتصادی بعد مثلا مدل سایکولوژیکالش مهمه ترسی که به جونمون افتاده نکنه بین بابای نماشه ما چه کار بکنیم میگه این بیاد من رو نحیف میکنه لاغر میکنه اعتماد نفس از بین میره. حالا نگاه کنید اون که مهاریه شیر فرزانفروی حمایتگر مهاریه کنترل کننده است، نبرنده، نخورنده، ندزدنده. مثل این مادری که صبح که بچهش مادر رو ردسته نبرنده این موقع، ندزدنده این موقع، دست به پا نزن، دست شرط نزنن. این دامن پس، پس، مهاریه را، کنترل کننده کن، چپت نگاه نکنه، راستت نگاه نکنه. این شیوه فرزن فرقی مهاریت من روشت میکنه چون شما این ترس قادر شده، ریسک تدریمت پایی دیگه من نمیم چالش بکنه دیگه باز من نهیم میشه داری اگاه بگه چیز دو چیز دو دایی دو دستان ایچیه داری یه چیز رو نهیم میکنم من رو از من نهیم باید بگید که استراب تقنیاتی جا شد چون وقتی من هم من نشد چه با حمایت زیاد بشه چه با کنترلگری زیاد بشه مثلا ادواز اندساد دیگه اطلاع تفریل دیگه مثلا یه مادری که سیستمش اوپنه یه هر چی میخوایی بود بخور مثلا از این در اطلاع خود بچه مسئول کرده نمیده یه مادری میگه این نه این نه این نه این نه این نه این نه از لاغری بچه میمیره دیگه این بچه همه تجربه اجتماعی تعدیم شده دیگه به هیچ که اعتقاد میکنه هیچ جا نباید بره همش باید محاق کنه خود دیگه این خود سر کنترل بالا چی میشه؟ من روش نمیدونم دیگه من باید بگم چالش میمارش بکنه دیگه خود افتخی باید داشته باشه نداره دیگه به یک نقطه تبدیل میشه استرار نمیاد دیگه چرا چون من وقتی ضعیف شد اون معتقد که مکانیزم دفاعی مال پایگاه منه من باید رو به زمین بندازم مکانیزم دفاعی نداره که استرس استفاده کنه تو استرار خیمه میزن وقتی استرارش تعریف میشه استرسش تعریف میشه قدرت مقاومت نداره در مقابل اون از استرار تعریف میاد طبیعی در قشنگه هنوزم امروز میتونیم بخونیم تعریف معیاری ازش نام بره. خب حالا این برنامه‌ای که خودمون پس یه بخش هم خلاص احتمال استرس جدایی تو اختلالات هیجانی ما دست بندی می‌کنیم. یعنی اگه بگم کودک چرداری اینا هیجانی هستند، استرس هیجانی هستند. بریم بعدی نگاه کنیم. این نکته خدمتتون میگم افسردگی کودک با افسردگی بزرگسال تقریبا از اون نشانه شناسی مثل همه. تحت عنوان اختلالات افسردگی عمده آورده شده. اولا وقتی افسردگی به وجود میاد دو سطح رو شما در نظر بگیرید. نشانه‌های شناختی درگیر میشه و نشانه‌های نباتی. در افسردگی نشانهای نباتی داریم مثل خواب، مثل اشتها، مثل مسائل جنسی. اینا آسیب می‌بینه. مدل خواب، پرخوابی و کم‌خوابی، اشتها، پر اشتهایی و کم اشتهایی. مسائل جنسی، دیسفانکشن، سردی ارتباط جنسی. اینجا مسائل نباتی رو افسردگی آسیب می‌زنه. از یه طرف دیگه مسائل شناختی رو آسیب می‌زنه، کاگنیشن رو. بددلی، بددلی، نمی‌دونم دنیا جای زندگی نیست. یعنی شناخت تاثیر می‌ذاره. پس هم نواد درگیر هم شنا. حالا ببین اسم چی میگه؟ میگه 5 تا نشانه رو باید حداقل طی یک دوره دو هفته ای و تغییر آیا ابراهیم اینجا جالبه در عملکرد قبلی یعنی باید دیسفانکشن هم بده حداقل یکی از نشانه ها یا خلق این دو تا باید حتما باشه بشه افسرده یکی موده خلق افسرده یکی هم از دست دادن علاقه و لذت اینترستشه یعنی این چیز برام مهم نیست. خب مود هم دنیای احساسی یادمه مثل که من الان میگم حال شما چجوره در واقع در فرهنگ قدیمی هم ما هم بوده میگم دست و دلم ندارم دل خوشی ندارم دل خوشی ندارم ناخوشم به قول اون دوست شاعرمون ناخوش احوال سوره محمودی اون ناخوش احوال رو جد کار بود ناخوش احوال هم بود یعنی دست و دلم ندارم ناخوش احوال هم دنیا احساسش داره بگیر دیگه این عجیبه داری گذارش میده انگاری نه از رل میشه جا ناخوشن باره دمه هم این دمه هم دمه بوده خب از زاوی فعالی داری گذارش میده دیگه دمه هم ناخوشن باره مود باید با کاگنیشن همان بشه دیگه مثل بعدی هر دست مثلا خنده رو بزنم ولی مثلا مود هم پایین باشه داری خیلی مثلا خورم نه نه خنده
این مود متناسب باید با اون محتوایی که دارم صحبت کنم باشه. یه مود غمگیناره در اصل غمگینی صورت بر بخند. مود نامناسبه. مود یا بالاست یا پایینه یا پلته دیگه. مثلا بیمار سیمپتوم مشکلش میشه چه مودش پلته. یعنی سطحیه. یعنی با واکنش‌های عادی جذبه پیدا نمی‌کنه. مثلا من یه مادر صحبت کنم ولی اصلا تکون نمی‌کنه. تو میگم من یه دوزی های از این پرچم منزل ما اومد من قرار کردم مثلا این حالت بودم و با واقعی تو محتوای جملات یکیه. یعنی ترس هم اینو هم کلام میشه تو مودم میشه. یا که یه دوزی رو بعد خونه ما اون اساسا این افزاری برات کار رو گفت ما واسه ما ولی مود مود مناسبی نیست. ولی بهتر بودش. بیمار نکش مثلا. این مود یه مود یکی از دوستان رو این مود دو حتا من رو بود من رو ایسان شده یه مود در استرس که من این مود رو یک جلسه خیلی بباده خیلی زیاد میخندم متوجه از این از پام دو جلسه مخصوصا من خود از این مود دو وقتی که بشینی بگم چه خواب شده میدونی من میخندم میفهم یه خود بابا من مود موتی ده میدونی مکانیزم اتفاقی میدونی این خنده من داره در خوشحالی نیست داره در عمق چیه فاجعه است دقیقا جوریه اگر یه خودن ها بوهای جیبه کن با اون بالا اول مرده کنید سابقه کنید چی با اون قبلا مرده باشه بلد باشید چی جیده بکنید اصلا این بار با اون مرده دیدی که یه من خواهد تذکر ندید چون من حسنه باشده نگرد شانه یه بوهای میشه زمین چه میرفت بسیم کار بودم بوگه در باید بزرد بود تو همه دوباره کنید در بار دردی در بسیم ببینید که ما بزرد جیبه بکنید نگه بابا من دوست داره دیگه والا بابا بابا من مال دوست داره شما بابا من مال بابا من خاطر این بعدو یاد گرفت این رو این رو اصلا چیکار کنم شما بده بدم تو مقدر بشه اسپانیا بده بدم بعد بشه که سالا یه بریم دیگه
کوالا کنید. پس خلق افسرده و از دست دادن علاقه دو تا میگه. حالا نگاه کنید این خلق افسرده میگه در بیشتر اوقات روز تقریبا هر روز با یه احساس درونی مثل احساس غمگینی یا پوچی مشخص میشه که توسط دیگران مشاهده بشه. مثلا گریان به نظر برسه. این توجه چقدر قشنگه. شما ببینید آقای عظیم پور عزیز در کودکان و نوجوانان خلق ممکن است تحریک پذیر باشد. یعنی تو رفتار میشه افسردگی خوشم میشه بیقراری ممکنه مثلا گریه نکنه کودک ها ولی تحریک پذیره یه دفعه از کوره در میره. این دپرشن ها در واقع شما وقتی یه ببینید نرسانی میشه خلقش این بدون افسردگیه چون کودک هنوز کاگنیشنش قوی نیست مثلا گریه کنه حالت عاطفی نشون بده مثلا اون کودک رفتاری نشون میده هر چی صد پایین تر بشه رفتاری تر این تحریک پذیرایی که خیلی از آقایون که اون پیدا میکنه اینا مال آدمای دپرشن ها یه دفعه از کوره در میره میگه تا حال اونا نگیدن ولی نمیکنه خانم اومده میگه شوهر من آقا واسه اینکه جلوش میپیچه خیابون باد اشتاور رو در آورده بعد نمیدونم زنجیر و قلاده و آقا برای یه مرد جلو آدم بجیم گاز اشکار آدم محسس کنه بگه نه من باید حال این رو بگیدم بابا که تو زن بچه کنار ده این خلق افسرده است این عجیت است عجیت یه بیقراری اصلا تعمال نکنه بکنه